چقدر دلتون میخواد به این هدف برسه. و حالا وقتی که میایم کسب و کارهای فعلی میبینیم که هدف گذاری هست، همه اون المان ها و آیتم ها هم هست، ولی چرا هدف اتفاق نیفتاده؟ چرا تارگت نخورده؟ موضوع جدیش اینه که توانمندی خوب پرورش پیدا نکرده. یعنی اگر من به عنوان یک شخصی که دارم نقل معنا میکنم، من هرگز خودم در جایگاه استادی نمیبینم، فقط در جایگاه شاگردی که از همه عزیزانی که یکایک صاحب تجربه هستن میآموزم، ولی اینکه تونستم در یک مسیری تجاربی رو کسب بکنم و با دانشی که کسب کردم، با علمی که کسب کردم، اون رو کارسازی بکنم، برکشندگی و این تجارب رو میخوام انتقال بدم. حالا اگر در نقل این معنا من نتونم در واقع توانمند باشم، قطعا مخاطبین شما هیچی از این گفتگو برداشت نخواهند کرد. پس من این توانایی رو خوب تشخیص بدم، ببینم در این ارائه، در این در واقع نقل و انتقال معنا، من آیا آزموده هستم، آیا توانمند هستم، و بعد با شما وارد گفتگو بشم. ببخشید من دو سه تا مثال خیلی کوچیک زدم، بعد تو حس اون توانایی و حس این که چگونه این هدف رو اول قشنگ در خودمون پرورش بدیم و بعد کرداریش بکنیم، خواستم یک کمی با مخاطبین عزیزم یکی بشم.
خانم دکتر، من یه سوال ازتون بپرسم. گاهی خب شما اشاره کردید به اینکه با خرید کردنه، اشاره کردید که با اون خرید کردنه یه حس خوب بهمون دست میده، حتی شاید تصور کنیم اون خریدمون رو قبل از اینکه خیلی ذوق داریم بریم خونه اون لباسه رو بپوشیم استفادهش بکنیم. بعضیا نه، نگهش میدارن، میگن خب اینو بذاریم هر وقت زمانش شد. شما فکر میکنید که کدومش درست داره؟ بعدم بخوام بیارمش تو کسب و کار، مثل این میمونه که رفتی یه آموزش رو یاد گرفتی، امروز مخاطب ما این سفر رو شنیده، برای خودش یادداشت کرده، میگه خب ولش کن بذار بعدن استفادهش کنم. آیا اون قطعا تاثیرگذاریش رو کم میکنه؟ اما چیکار کنیم که این چراغ تو ذهنشون روشن بشه که من امروز این مطلب رو یاد گرفتم، بهتره الان ازش استفاده بکنم که از دستش ندم این 7 دقیقه طلایی رو.
بسیار عالی گفتید بانو کشاورز.
خواهش میکنم.
موضوع از این قراره که ببینید وقتی شما قصد خرید میکنید، یک نیازی در خودتون حس میکنید، یعنی به یک نیازمندی رسیدید که قصد خرید میکنید. یه وقت حتی شما حتی میخواید به خودتون هدیه بدید، میرید و یه خریدی رو انجام میدید، خیلی خیلی شاید اصلا خرید جزئی، یه جعبه شیرینی باشه حتی، ولی یک نیازی در شما متبلور شده، جوشش پیدا کرده که شما به واسطه اون نیازه میرید سمت اون خریده، سمت اون دریافته.
بله.
در کسب و کارها و اینکه این نوتی که شما میگید مخاطبین عزیز ما برمیدارن همین گونه است. یعنی وقتی عزیزی که در واقع میخواد هدفی رو برای کسب و کارش بذاره، وقتی احساس نیاز بکنه که نیاز داره در کسب و کارش یک هدفی رو آماج بکنه، یعنی یک هدفی رو بهش برسه، بنابراین اون نیازه اینقدر باید قوی باشه که او رو به سمت هدفش حرکت بده، بشه یک شتاب دهنده. درست عرض میکنم؟
درسته. بله.
میشه نکته و شاه کلیدی که وقتی این نوت برداشته شد، حالا ببینم اون نیازه در من چقدر غلیان داره که منو حرکت بده به سمت اون هدف. امیدوارم جوابتون
زده باشه. خیلی عالی، ممنونم از شما، از یزدان براتون طلب عشق و شادی و برکت میکنم. ممنونم که امشب هم با ما و مخاطبین برنامه مهربانوی رادیو تهران همسفر بودین در 7 دقیقه طلایی. اگر صحبت خاصی مونده بشنویم، اگر نه فردا شب انشاءالله ادامه صحبت های شما رو خواهیم شنید.
من همواره طلب میکنم عشق و نور و آگاهی رو برای شما و همه عزیزان سرزمینم. بدرود.
ممنونم از شما. شنونده های عزیز، همونطوری که میدونید یکی از رسالت های شبکه تهران و برنامه مهربانو اینه که در شما کسب و کار رو، انگیزش رو و عشقش رو به وجود بیاره. انشاءالله که این صفحه مورد توجهتون قرار گرفته.
سمی به نام اعتیاد.
خوام بریم رو هوا.
زنگ خطر واقعا. سیگار اولش از سیگار شروع میشه.
تو مدرسه با پیشنهاد قرص سمت مواد رفتم.
کیروت 10 سال اعتیاد به شیشه و کوکائین دارم. خیلی بسیار مرفعی هستم.
دلم یه هوای یک ساعت اون خونمون میخواد که برم بشینم یه قرمه سبزی بپزم. ساعت 12 که میشه شوهرم بیاد.
متاسفانه آمار اعتیاد در زنان در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته است. اکثر پزشکان، متخصصین و حتی اعضای مجلس بارها در مورد این افزایش هشدار دادند. طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان مبارزه با مواد مخدر، حدود 65% زنان معتاد متأهل، 45% زیر 25 سال و حدود 70% دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر بودند.
تنش‌های عاطفی که در دوران رشدشون وجود داشت باعث شد که اینا به سمت سیگار و اولاً الکل رو بیارن. پیشنهادمون به خانواده‌ها این هستش که آرامش رو به خانواده برگردونن، دار بکنن.
این روزها شاهد دختران و زنان کمسالوسانی هستیم که در خیابان‌ها سیگار می‌کشند. اگه سری به کافه‌ها بزنید، شاهد سیگار کشیدن تعداد زیادی از دختران هستید. مصرف سیگار و گل در مهمانی‌ها در زنان به شدت افزایش یافته. اعتیاد در زنان نسبت به مواد مخدر انواع مختلفی دارد. بیشتر این مواد عبارتند از تریاک، شیشه، ماریجوانا و هروئین. البته کشیدن سیگار هم رشد غیرقابل انکاری در زنان داشته.
اگر ما بتونیم ورزش، برنامه‌های سالم اجتماعی رو بتونیم در زندگی خود ما جایگزین بکنیم، میتونیم تا حدود زیادی از بیماری اعتیاد جلوگیری بکنیم و بر این آسیب اجتماعی غلبه بکنیم.
بیماری اعتیاد درمان شناخته شده‌ای نداره، ولی میشه با ابزارهایی جلوشو گرفت و جلو درمانشو گرفت، درمانشو بهتر کرد، بهتر میشه، راه بهتری رو پیش‌بینی کرد که جلو این بیماری رو گرفت.
البته در این بین مؤسسه های ترک اعتیاد و همینطور ستاد مبارزه با مواد مخدر و زیر مجموعه شهرداری ها هم گام های مؤثر و متفاوتی رو در این حوزه برداشتند.
خودم یک بچه های بهبودی یافته ای هستم، زجر کشیده و عجز کشیده لمس کردم این داستانه. حالا اگه خدا کمک بکنه که ما بتونیم ارتقا بدیم این کارگاه تولیدی رو، انشالله به امید خدا بعد از 2 ماه یا 3 ماه امیدوارم که به 40 تا 45 نفر از خانواده های بهبودی یافته مشغول کار بشن انشالله.
آقای اسمت، مدیر مبارزه با مواد مخدر شهرداری تهران:
تمام حمایتمون چه معنوی چه مادی این هست که این عزیزان رو برگردونیم به اجتماع، به خانواده.
ارادتمند پویا رضایی مهربانو.
والدین وظیفه دارن انتخاب کردن رو به فرزندانشون یاد بدن. چطور؟ شما دائم برای فرزندتون تصمیم گیری نکنید، نظرتون رو بهش تحمیل نکنید. اون باید در سالهای آینده تصمیم ها و انتخاب های مهمی داشته باشه، مثل انتخاب دوست، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و انتخاب همسر. البته کودک در سن زیر 5 سال قدرت تصمیم گیری و انتخاب محدودی داره. اگر تعداد گزینه ها زیاد بشه، قدرت انتخاب کردن نداره. تعداد انتخاب های کودکتون رو محدود کنید تا قدرت تصمیم گیری پیدا کنه و انتخاب کردن رو یاد بگیره. مثلا باید در سن زیر 5 سال 2 تا گزینه بهش پیشنهاد بدید تا بتونه یکی از اونها رو انتخاب کنه. به عنوان مثال، موقع رفتن به مهمونی 2 لباس مناسب مهمونی از کمدتون بیرون بیارید تا اون یکی رو بتونه انتخاب بکنه. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ایام به کامتون باشه. اینجا مهربانوی رادیو تهران، همونجوری که از ابتدا تا الان با ما همراه بودید. در هفته ازدواج هستیم که از 10 تا 16 تیر هم ادامه داره و امروز پنجشنبه، خانم سماواتی شما برای آگاهی بخشی به جوانان بودید و امروز چهارشنبه با عنوان امروز چهارشنبه با عنوان فضای مجازی سواد رسانه‌ای آگاهی بخشی به جوانان نامگذاری شده که ما در برنامه مهربانوی رادیو تهران همونطوری که حامی شما عزیزان بزرگوار هستیم، شما خانواده های محترم، تمام هدفمون اینه که آگاهی بدیم به شما در حوزه های مختلف، در سبک زندگیتون، در محیط کارتون، اینکه بتونید چطور ارتباط برقرار بکنید و یک نظمی بدید به زندگی شخصی و زندگی کاریتون در صفحه های مختلف، در صفحه های مختلف در خدمت شما هستیم. امشب هم به همین مناسبت میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر فاطمه سماواتی عزیز. ایشون دکترای تاریخ دارن، استاد سبک زندگی اسلامی در دانشگاه های متعدد هم هستن. جالب اینه که ایشون مدتی هم مسئول مراقبت معنوی بیماران سرطانی بودن که یک کار بسیار ارزشمنده. از دیگر فعالیتاشون میتونم بهتون اشاره کنم که کتابی رو در دست تألیف دارن به نام منشور زندگی اسلامی که بر اساس احادیث، روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام و پیامبر عزیزمون دارن کتابشون رو تألیف میکنن. شبتون بخیر باشه خانم دکتر سماواتی عزیزم.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر کشاورز بزرگوار و شنوندگان محترم رادیو تهران.
ممنونم از شما، انشالله که ایام به کامتون باشه. خانم دکتر عزیز، خب شما استاد دانشگاه هم بودید و حیطه اصلی فعالیت شما هم زندگی ایرانی اسلامی هستش. خب
بله.
برای شناخت این زندگی من میخوام ابتدا از شما یه سوال بپرسم. جوانی که داره صدای ما رو میشنوه، برای اینکه بخواد این اطلاعاتش رو بالا ببره، خصوصا در فضای مجازیش سواد رسانه‌ایش رو بخواد بالا ببره، چطور باید کمک بگیره؟ از چه منابعی؟ منابعی که هم بروز باشه، هم بتونه به خوبی باش ارتباط برقرار کنه. گاهی وقتا جوانای ما این همه منابع هستش ولی میگن از زیادی منابع ما سردرگم شدیم.
بله از کنم که در حوزه رسانه کتاب های متعددی نوشته شده، چون خب میدونید که خانم کشاورز که الان سابقه رسانه تقریبا در کشور ما حدود 15 تا 20 سال هست که 15 تا 20 سال اخیر هست که ما به این سبک علم رسانه‌ای و فضای رسانه‌ای رو در کشورمون مطرح کردیم. اما بایسته ذکر هست که ما از قرنهای متمادی، ما ایرانیان به خردورزی و اندیشه و نگارش توجه داشتیم و آثار بسیار زیادی هست در حوزه‌های مختلف علمی که ایرانیان وامدار اون هستند. به این معنی که ایرانیان از یونانی و در واقع غرب امروز که یونان باستان بود گرفتن و آثار رو ترجمه کردن و به دست ما رسوندن و به دست دنیای اسلام و تمام کشورهای جهان الان در حال حاضر از اون آثار بهره مند میشن. اما علم رسانه که به معنی متأخر اون در سالهای اخیر به وجود اومده و در دست قرار گرفته، فقط ابزاری میتونه باشه برای ارتباطات سریعتر ما و زودهنگامتر ما برای مواجهه با علوم غرب و شرق، که ما از این طریق میتونیم از به اصطلاح سواد رسانه‌ای بهره مند بشیم و علم خودمون و دانش خودمون رو در عرصه‌های مختلف افزایش بدیم، که یکی از اون موضوعات برمیگرده به اصطلاح دانش خانواده، سطح زندگی و مسائل مربوط به اصطلاح حوزه‌های اجتماعی و فردی.
خانم دکتر، من به عنوان یک جوان ایرانی اگر بخوام در کلاس درس شما بشینم که سبک زندگی اسلامی ایرانی رو به من آموزش بدید، سرفصلایی که ازتون یاد میگیرم چه سرفصلایی هست که بتونم توی زندگیم به کارش ببرم؟
خواهش میکنم. سرفصل اول ما کمالگرایی هست و سرفصل دوم ما سعادتمندی. ما به خاطر اینکه در این دنیا بتونیم یک زندگی سعادتمندانه و خوبی داشته باشیم و از جنبه مادی هم حتی بتونیم به آرامش و رفاه لازم برسیم، حتما باید که برای خودمون یک نوع سبک زندگی اختیار کنیم، انتخاب کنیم و این کاملا دل بخواهی هست. خب ما تو آموزه‌های اسلامی خودمون می‌بینیم که در اسلام هم برای ما سبک زندگی تعریف شده، همونطور که از سرکار عالی اشاره فرمودید.
خواهش می‌کنم.
بنده یک کتابی رو در دست تألیف دارم به نام منشور اخلاقی کودک و نوجوان که در اون اومدم و 3-7 سال یک کمون 7 ساله برای کودک، نوجوان و بزرگسال، یعنی جوان طراحی کردم که در 7 سال اول چطور با کودکان رفتار بشه که در واقع در این سیکل یا فرکانس در 7 سال دوم ما چه نتیجه بگیریم و جوان ما به کجا برسه و خودش احساس بالندگی بکنه نوجوان ما، و بعد در 7 سال سوم اصلا اون جوان ما یا نوجوان ما خودش مستقل هست.
بله.
یعنی ایندیپندنت میشه و اصلا نیازی به هدایت و رهبری ما نداره. یعنی یه جوان 20 ساله یه خانم یا آقای کامل تو جامعه ما، نیازی به مراقبت ما نداره، مراقبت مادی ما و معنوی ما.
بله.
به خاطر اینکه در اون 20 سال 3 تا 7 سال خودش رو ساخته، که حالا من میتونم این مراحل دونه به دونه برای شما و شنوندگان
خواهش میکنم. قبلش یه سوال بپرسم. خب شما مسئول مراقبت معنوی بیماران سرطانی هم بودید، الان در صحبتاتون هم و در فرمایشتون بهش اشاره کردید. برای یک بیمار سرطانی چه مراقبت معنوی شما برشون انجام میدید که امیدشون به زندگی بیشتر بشه؟ من خودم به عینه چند نفر رو دیدم که بهشون گفتن سرطان دارید، اما ایمانشون رو قوی کردن، امیدوار بودن. یکیشون یه آقای شاعر بودن یادم هست که 17-18 سال پیش بود، و یکیشون خب یکی از خانوم ها همکاران خودمون، و دیدم اون ایمان رو که قوی کردن، اینکه توکل کردن، کاملا زندگیشون برگشت به راحتی، درمانشون مسیرش رو طی کردن و الان دارن زندگی عادیشون رو سپری میکنن. خب این خیلی ارزشمنده. شاید بعضیا فکر کنن نه، اما کسایی هستن الان ناامیدن، یک بیماری دارن و فکر میکنن دیگه تمام شده است. چه کمکی شما میتونید به عنوان یک فرد، چه مراقبت معنوی من خانواده برای این فرد انجام بدم که امیدوار باشه و بتونه زندگیش رو ادامه بده؟
بله خانم کشاورز عزیز، ببینید ما در واقع بیماران سرطانی رو که اینا هوپلسن، یعنی ناامیدن، به ما مراجعه میکنن، میدونیم که خب اینها در مسائل زندگیشون مشکلاتی داشتن که به این درجه از ضعف رسیدن که این بیماری رو گرفتن، چون انسان موجود بسیار قوی هست.
بله.
حتی در آموزهای اسلامی داریم که در سبک زندگی اسلامی که خداوند از انسان پرسید که من میخوام بار امانتم رو به دوش یکی از شماها بذارم، حتی
بله.
که آسمان و زمین هم بار امانت الهی رو نپذیرفت، ولی انسان اومد گفت که من امانت الهی رو به دوش میکشم و این مسئولیت به عهده من بذارین. پس این انسان احساس قدرت میکرد در آموزهای اسلامی که اینو قبول کرد، لذا این انسان خیلی قدرتمنده. و اگر کسی سرطان میگیره، سرطان که چیزی نیست، یه مرحله است و اون میگذره. حالا حتی اگر که منجر به مرگم بشه، اونم یه رو افتخاره، چون مرگم در آموزهای اسلامی تعریف داره و من در اون موردم انشاءالله توضیح میدم. اما ما میدونید به چه صورت با بیمارا برخورد
میکنیم. بله.
در واقع ما خودشون رو به خودشون میشناسونیم. یعنی
درست.
ما یه حدیث داریم که در آموزهای اسلامی که من عرف نفسه فقط عرف رب، یعنی هر کس که خودش رو شناخت خدا رو شناخت. ما میایم با بیمار صحبت میکنیم، مسائلی که اون مطرح میکنه در جلسات یادداشت میکنیم، بعد از طریق اعتقادات خودش وارد میشیم، از طریق باورهای خودش و خودش رو چطور باور کرده، خودش رو برای خودش مثل یک آینه نشون میدیم و اون بیمار وقتی با حقیقت وجودی خودش آشنا میشه، با خودش معنوستر و دوستر میشه و این گره های عقده های درونی انسان که باعث بیماری شده کم کم گشوده میشه و به مرور زمان این انسان درمان میشه و بر مشکلات فارغ میشه و اصلا بیماری زخم برمیبنده. ببینید خانم کشاورز، الان تقریبا 97% بیماری های سرطانی معالجه شدن.
بله.
و این هم از اهمیت پزشکی بالای کشورمون برخوردار هست، هم از این نظر که در واقع اون فرد تونسته به خودش فائق بیاد، یعنی باور کرده خودشو، یعنی دونسته که من میتونم که این بیماری رو بگذرونم و از این مرحله هم عبور کنم. چون ما الان در دعای روزهای چهارشنبه، خب سبک زندگی اسلامی دعا درمانی هم داره.
بله.
منتر درمانی به قول هندوا، منتر درمانی یا ذکر درمانی هم هستش، در جهان وجود داره. مثلا دعا درمانی که داریم ما، مثلا در روزهای چهارشنبه دعای روز چهارشنبه رو میخوانیم، مثلا میگیم به نام خدایی که ما رو و آفایی که وبتلت، به نام خدایی که ما رو مبتلا به بیماری میگردانی و ما رو شفا میبخشید. پس ما
اینه
در آموزهای اسلامی خودمون داریم، لذا وقتی که بیمار به این اعتقاد داشته باشه که من یه لحظه بیمار میشم یه لحظه شفا میگیرم، لذا
هستن در خصوص ترس های ازدواج صحبت میکنن. خب این هفته هم مختص در هفته ازدواج هستیم که از 10 تا 16 تیر ماه شروع شده و امروز هم که خب آگاهی بخشی به جوانان نامی هست که نامگذاری شده. میخوایم با خانم دکتر حاتمی عزیز صحبت کنیم، ببینیم که چه کلید واژه هایی رو بهمون میده و چه چراغی رو تو ذهن ماها روشن میکنه که ترس از ازدواج داریم. سلام، وقتتون بخیر باشه خانم دکتر جان.
سلام، درود فراوان به شما و عزیزانی که در برنامه مهربانو ما رو میشنوند. متشکرم که به من اجازه صحبت میدیم.
خواهش میکنم خانم دکتر. بریم سر اصل مطلبمون. بس. ازدواجی که اینقدر مهمه و بعضی ازش ترس دارن.
گاهی چه خوب بود احساسات و نگرانی ها و دلواپسی هامونو یا اون دلتنگی هامونو که قایم میکنیم، توی درونمون فشرده میکنیم. کاش میشد اینا رو یه فنجون چای بریزیم، بریم بشینیم، یه لحظه چشمامون رو ببندیم و فقط آلبوم ذهنمون رو نظاره کنیم. اجازه بدیم مثل ابرها که در آسمان رد میشن و میرن، این ذهنیت هم بیاد، این افکار در آسمان ذهن ما رد بشه و بره. بهشون گیر ندیم، خفشون نکنیم. باورتون میشه خیلی از ترس هایی که در زندگی به وجود میاد و یا فکر میکنیم که اونها ترس های بزرگ ما هستن، از همین گیر دادن های ما به اون ذهنیت هاست که به وجود میاد. مگر نه اینکه همه احساسات ما، همه فکرهایی هم که از ما میگذره میتونه بخشی از وجود ما باشه. اصلا بیاین از چزاره پاوزه، ایتالیایی رمان نویس و شاعر و مترجم، یه جمله بگم. جمله خیلی به دلم نشسته. میگه بزرگترین توهین به یک انسان انکار رنج اوست. بیاین به رنجهای همدیگه احترام بذاریم. به رنج خودمون احترام بذاریم. باور کنین ازدواج که الان در جامعه داره ازش واقعا به نیکی یاد نمیشه، جدا باعث و بانیش همینه که به رنجهای همدیگه احترام نمیذاریم. من با عنوان یه روان درمانگر تو اتاق درمان میبینم گاهن نامزدها ارتباطاتی که با هم دارن سعی میکنن رنج خودشون یا رنج دیگری رو نادیده بگیرن و توهین‌آمیز میشه این رابطه. من از شما و محضر بزرگوارتون اجازه میخوام حالا که هفته ازدواج هست کمی از مردان دلسوز و دلرحم بگم. ببینید، شایعاتی ممکنه دهان به دهان به چرخه و متاسفانه این باعث بشه که فکر کنیم مردان به سرعت به اتفاقات ناخوشایندی که برای دیگران به وقوع میپیونده همدردی لازم رو ندارن. تحقیقات دانشگاهی که براتون میگم چه کسی انجام داده این رو اثبات میکنه بله. که اتفاقا مردان به سرعت به اتفاقات ناخوشایندی که برای دیگران به وقوع میپیونده همدردی نشون میدن، اما بخش ترمیم و حل مشکل در مغز مردان سریع تر واکنش نشون میده و به همین خاطر اولین فکر در ذهنشون، اولین قدم در اقدامشون حل مسئله است تا ابراز هیجان، و چون ابراز هیجانشون مرحله دومه متاسفانه قضاوت میشن و گفته میشه که اونها به صلاح مثلا اینن اونن و واقعا این بی‌انصافیه.
وقتی که آقایون، ما اینطور شنیدیم که آقایون مسائل مهم زندگیشون رو سعی میکنن در بهترین حالت ممکن حل کنن، یعنی اگر یک مسئله حل نشده در زندگیشون هست، به فرض یک زندگی رو داشتن و حالا تمام شده یا نه، میخوان مدیریتش بکنن، نمیدونم چطوری مطرحش بکنن، میخوان بله. زندگی جدید رو آغاز بکنن، میخوان که اون زندگی گذشته همه جوره حل بشه، تمام بشه، بعد بیان این زندگی جدید آغاز کنن. اینه که بر میگرده به همون احساسات و نگرانی ها و قضاوت هایی که در مورد آقایون میشه.
ببینید، مردان باید وضعیتشون در هر سلسله مراتب اجتماعی مشخص باشه، یعنی آقایون علاقه مندن که جایگاهشون مشخص باشه.
بله.
توی هر موردی نیروی غریزی دفاع و حمایت از جمع اونها رو بادار میکنه که تکلیف موقعیتشون رو هر چه زودتر در هر محیطی معین کنن. وقتی این اتفاق نمیفته و اونها بر اساس اون سرعتی که گفتم توی درک ناخوشایندی دارن، اون وقت به جای این که به طرف مقابل فشار بیارن، میان و در خودشون این رو در واقع فشرده میکنن و میخوان که خودشون رو ضعیف نشون ندن و یه جورایی میرن به سمت این که سکوت رو اختیار کنن. حالا اگر در مردان جامعه ما این مورد داره بیشتر و بیشتر میشه، باز برمیگردیم به نوع پرورش، نوع آموزش و شرایط اجتماعی. اما واقعا برای آقایون اصلا لذت بخش نیست. ما داریم راجع به انسان‌های نرمال صحبت می‌کنیم. برای مردان نرمال جامعه ما اصلا لذت بخش نیست که رنج کشیدن کسی رو، مخصوصا اون کسی رو که دوستش دارن، زنشونه، نامزدشونه، خانوادشون رو به اصطلاح ببینن. اینو من می‌خوام که شما دوستان عزیز و شنوندگان بدونن. موضوعی شایعی که پیش اومده اینه که ما یکم فرافکنی هامون بیشتر شده. شاید بپرسیم فرافکنی چیه؟ میخوام بگم که وقتی یه فرد تمایلات، ایده ها، وسوسه ها، عوامل استرس ها یا مسئولیت های خودش رو به شخص دیگری مثل فرد دیگه یا حیوان یا اشیا نسبت میده، اینجا فرافکنی رخ میده. حالا از من میپرسید شاید چه کاربردی داره؟ کاربردش اینه که من اون چیزی رو که در خودمه و واقعیت داره نمیخوام بپذیرم و این رو فرافکنی میکنم سمت مقابلم.
بله.
اگه به من اجازه بدین مثالهایی بزنم تا روشن‌تر بشه.
خانم دکتر، با اینکه شنونده همون هم با ما همراه باشن، اگر که شما موافق هستید این بحث فرافکنی آقایون و راهکارها و راه نجاتشون رو بذاریم در برنامه فردا شب که شنونده هم فردا شب با ما همراه باشن، موافق هستین؟
باش.
ممنونم از شما. پس لطفاً به گفته های خانم دکتر منیژه حاتمی گوش بدید تا فردا شب که با ما باشید در این صفحه که مختص ازدواج هست بحث رو ادامه بدید. ممنونم. به ادامه مهربانو از رادیو تهران گوش بدید.
نام مجله رادیویی مهربانو، شناسه رادیو تهران گروه اخلاق و شهروندی، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، روزهای پخش چهارشنبه و پنجشنبه، زمان دیدار ساعت 21 تا 22، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
در آینده نزدیک ما 1405 میفتیم تو تله جمعیتی، میشیم 11 کشور پیر دنیا. 1405 1420 میشیم 3 کشور پیر دنیا، ژاپن، آلمان، ایران. 1480 خب جمعیت ایران میشه 31,100,000 که 69% بالای 70 ساله. ما سال 85 24 میلیون جوان داشتیم، سال 90 23 میلیون، سال 95 20 میلیون، الان 14,100,000 تا جوان داریم. ما 3,820,000 خانم در کشور داریم بالای 32 سال شوهر نداره. یعنی اگر مراجع اعزام، مراجع محترم اعزام و حوزه‌های علمی خون گریه کنن فقط برای یک آمار که دارم میگم، حق دارم. 3,820,000 خانم بالای 32 سال ما در کشور داریم شوهر ندارن. تنها کشوری که در دنیا آمار فرزند آوری و فرزند خواهیش خیلی فاصلش زیاده ایرانه. کاش که اینو مسئولین دقت داشتن. ما 1.9 بچه میاریم، 3.2 بچه میخوای. این یک فرصت فوق طلاییه برا ما، در حالی که آلمان 1.2 بچه میارن، 1.4 بچه میخوان. یعنی اگه تمام همتشون هم آلمانیا بزنن نهایتا تعداد فرزندشون به 1.5 میرسه. ما 3.2 ما مردم بچه زیاد میخوان ها. همینجا بهتون بگم توده مردم، اکثریت مردم بچه زیاد میخوان. تبلیغات چی میگه؟ میگه مردم بچه کم میخوان، مردم حوصله بچه ندارن. و ما تصمیم سازان با این آمار گول میخوریم، تو حل مسئله گول میخوریم، حل مسئله گول میخوریم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه مهربانوی رادیو تهران. ممنونم که همچنان با ما همراه هستید از شبکه رادیوی تهران با برنامه مهربانو که برای شما بانوان و خانواده های